بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره اشکالی که وارد شده است بر استدلال به آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین که این دلالت نمی کنه بر مدعای شیعه، آیت الامر آیه دلالت می کند بر این که در زمانی که امام منصب امامت را دارد دارای عصمت است، اما این که قبل از امامت هم باید دارای عصمت می بوده باشد و مثلا اگر کسی مشرک بوده بعداً صلاحیت امامت را ندارد، گفتن که این دلالت نمی کنه. پاسخی که علمای ما به این اشکال دادن را به اختصار اینجا نقل کردیم. عبارت مرحوم طبرسی را من یادداشت کردم، میگم اگر دوستان هم عبارت ایشون را یادداشت بفرمایید اولاست، که راجعش تأملی خواستید بکنید، دقت بیشتری بکنید، عبارت دستتون باشه. از همین جایی که حالا این صفحه 251 پاسخ شماره اون دو مثلا نوشته، این میخواید یادداشت کنید یا تو حاشیه یا پایین پاورقی جا میشه. عبارت ایشان این طوریست، اون ادامه یا اونجایی که مجمع البیان جلد 1 صفحه 202 می توانید اونجا مرقوم بفرمایید، چون جا میگیره اون پایین. ان الظالم و ان تاب فلا یخرج من ان تكون الایه ان الظالم و ان تاب فلا یخرج من ان تکون الآیتو قد تناولته فی حال تناولته فی حال کونهی ظالمن فی حال کونهی ظالمن ان الظالم و ان تابه فلا یخرج من ان تکون الآیتو قد تناولته فی حال کونهی ظالمن فاذا نفی ان یناله فقد حکم علیه. حالا به صورت معلوم هم میشه باید خانم من مجهول خانم فاذا نفع مثلا نفع الله فاعلش را ضمیر به خدا مثلا میشه خانم در معنی درست فاذا نفع ان یناله فقط حکم علیه اونطور هم میشه باید بخوانیم حالا مجهولم این نفع فاذا نفی ان یناله فقط حکم علیه به انه لا ینالها فقد حکم علیه به انه لا ینالها آیت مطلقتون غیر مقیدتن به وقتن ول آیت مطلقتون غیر مقیدتن به وقتن دون وقتن فیجب ان تکون محمولتن علی الاوقات کلها فلا ینالها ظالمون فلا ینالها ظالمون و این تابه و این
تاب فیما بعد، تمام عبارت ایشون تمام شد. و این تاب فیما بعدو، این نوشته دیگه. خیلی خوب، این عبارت مجموع البیانه. حالا عبارت مرحوم شیخ و سید و اینا همینجور آثارشون دیگه جمع جورتر دلتر آورد. این عبارت صدر عبارت ایشون خیلی به نظر من دقیق، بیشتر باید دقت کرد. صدر عبارت که ان الظالم و ان تاب، حالا ما فرض میکنیم که ظالمی است که توبه هم کرده، فلا یخرج، همین ظالمی که توبه کرده این خارج نیست از این که من ان تکون الایه قد تناولته فی حال کونهی ظالما، بالاخره در وقتی که ظالم بود قبل از این که توبه بکنه آیه شامل شده، این حکم، این نفی شامل حالش شده. فاذا نفیه، به خاطر اینکه آیه نفیه دیگه، لا ینال و عهد ظالمی، نفی شامل حالش شده، نفی شده از اون. فقط حکم علی به انه لا ینالها، پس ایشون محکوم به یک حکم منفی شده، این فرد، این مصداق خارجی، این شخص. حالا آیا بعدن که توبه کرد صلاحیت او بازگشت یا باز نگشت؟ آیا این شخص صلاحیتش رفع شده؟ این دل قطع ولیه شک داریم. آیا این صلاحیتی که قطعا نفی شده، این نفی شدنش قطعیه؟ آیا حالا عود این صلاحیت را ندانیم؟ بله؟ نه، در دعای توبه که چی میشه؟ نه، ببینید توبه اون مقداری که معلوم هست احکام عمومی ایمان و اسلام را باعث میشه که برش مترتب بشود. دلیل این که اون جلسه هم عرض کردم، ما نمیتوانیم به صرف این که اون توبه کرده صلاحیت های خاص، مقامات خاص، مناسب خاصی را هم مثلا ولایت، مثل ارمشهد که قضاوت و امثال اینا را هم بگیم، چون توبه کرده اینا را هم داره، اینا معلوم نیست داشته باشه. حالا یا باید، من به ذهنم اینطوری میاد، یا باید یک اطلاق عمومی داشته باشیم که این فرد را که میخواهیم بگوییم صلاحیت دارد مصداق اون عام و مطلق ببریم، یا این کار را باید بکنیم تا بگیم بله صلاحیت پیدا کرده، یا دلیل خاصی باید داشته باشیم. عام ماشین است که، یا اطلاق و عموم ماشین است که دلیل لحظی، آیه حدیثی داشته باشیم که کل مؤمنین کل مسلمین فهو صالح لل امام، چنین چیزی اگه داشته باشیم میگیم هذا مسلم، هذا شخص الان که توبه کرده مشرک بوده الان شده چی؟ مؤمن. هذا مسلمون مؤمنون و کل مسلمین او مؤمنین صالحون للامامه فهازا صالحون للامامه. اگه چنین عامی میداشتیم مصداق را، فرد مشکوک را داخل اون مطلق میکردیم، حکمش پیدا میشه. یا خواستم که خب معلومه اگه دلیل خاصی داشته باشیم، مثلا عرض کردم الان مثلا کسی بگوید نس داریم، سوالی که میگن بعض اهل سنت میگن نس داریم، اون نس میاد صلاحیت را دیگه بیان میکنه. اما حالا از نظر ما که نس که نداریم، دلیل مطلقی هم که در این باره ما نداریم، یقین داریم که نف شاملش شده. همون وقتی که این شرک ورزید یا مشرک بود، این لا ینالو شامل حال شده. حالا آیا الان صلاحیت پیدا کرده یا نه؟ اینه که مرحوم طبرسی ذیلش و صدرش تا اینجا که من معنی کردم، حالا با این توضیحی که عرض کردم، اینه این که میفرماید بعدن مرحوم طبرسی میفرماید که ول آیه مطلقتون، این به نظر یه چیز دیگه است،
یعنی این دو تا دلیل می شود ما مثلا چیز بکنیم به اصطلاح استفاده کنیم. یکی این که حالا بنده توضیح دادم، گرچه کلام ایشون یه خورده نسبت به اینی که من عرض کردم گویا نیست، چیزی میخواد زمینه بکنیم. اما اگر ما بخوایم به ذیل فرمایش ایشون استناد بکنیم که بگوییم که ول آیت مطلقتون، مطلقتون یعنی چی؟ یعنی وقتی که فرموده است که لا ینال عهد الظالمین، این عهد امامت شامل حال ظالم نمی شود، قبلا ظالم باشه، حالا ظالم باشه، یا هر وقت ظالم باشه، این مطلقه یعنی این؟ یعنی فی همه شقوق، قبلا ظالم بود حالا ظالم نیست، قبلا ظالم نبود حالا ظالم هست، هم قبلا ظالم بود هم حالا ظالم هست، یعنی شقوق ظلم دیگه، همه اوقات. قبلا ظالم بود حالا هم ظالم هست، همیشه ظالم هست. این میخوان بفهمن که این حکم نفی، یعنی در یک لحظه که ظالم شد مقید نیست که بعد ظالم باشه یا نه، یعنی حکم اطلاق داره. ول آیت مطلقتون غیر مقید، کنه ما بخواهیم نفی صلاحیت از آیه در بیاریم طوری میشه. این که بنده عرض کردم نفی صلاحیت از آیه در نمیاریم، شک میکنیم در صلاحیتش بعد از توبه، نه اینکه نفی صلاحیت کنیم. این که حقیق بیان میکنم، کتاب نیمده ها، این در واقع تقریبه میشه باید گفت جدیدیه، که یک وقت ما میخواهیم حکم بکنیم به نفی صلاحیت بعد از توبه، این به نظر میاد اینم نیست که مرحوم توسط ول آیه مطلقتون فرجم فرمان غیر و مقیدتن، که ایشون میخواهد از این آیه لا ینال عهد الظالمین، یعنی قطع داریم حکم میکنیم که اذا کان ظالمن حتی ثم تابه لا ینال عهدی، لا ینال عهد. اینه که بنده عرض میکنم بگویم که حالا ما از آیه در نیاریم که آیه مگوید لا ینالو، اما هین الظلم را شامل شد، بعد از توبه آیا برگشت و برنگشت مشکوک است، دلیل میخواد. یا عامی میخواهیم تا اینا مستاقون عام کنیم یا دلیل خاص میخواهیم، اگر اینا نباشه امر مشکوکه، اون حالت صادقه متیقن است و اون عمل میکنیم. این دو تا تقریر میشه، این که بگوییم که آیه شامل حال میشه، این به نظرم بر مبنای کسی است که بگوید مشتق حقیقت است در اعم از من تلبس بالمبدع فی الحال و من این قضا عنه المبدع. این سخن اطلاق آیه رو بگیریم ها، که آیه منش اینه، یعنی ظالم موضوع اما حکمم اما، یعنی خلاصه این ظالم در آیه خواه ظالم من قضا عنه المبدع باشه الانم ظالمه، یا الانم متصف باشه الانم باز ظالمه، یعنی که انه این هر دو وقت را میگیره. این اگر کسی این مبنا را قبول نکرد اون وقت این استدلال میمانه، این اطلاق توجه فرمایید. این فرمایشی که من کتاب بنده نوشتم اون به ظاهر همین فرمایش آیه تبرسیناست، یعنی به اطلاق میخوان اثبات بکنن. اما اگه تقریر را عوض کنیم به نظرم یه خورده بیشتر قابل دفاعه، همونطوری که عرض کردم که بگوییم یقین داریم حال از ظلم آیه شامل حالش شده، نمیخواهیم بعد از توبه را به آیه بگیم شامل حالش نیست، حکم نمی کنیم، اما حکم به این که صلاحیتم دارد نمی کنیم بکنیم، میگیم مشکوکه، برای اینکه خرجه است ثم دخله صرف توبه کافی نیست، صرف توبه اون عموم ایمانش برمیگرده و منصب الامامه یا منصب مثلا فصل امامه یا ولایت یا قضاوت و امثال اینها عموم ایمان درش کافی نیست، که اذا صح ان هذا مؤمن في الحال فصح انه صالح للولايه، که این چیزی ما نداریم دلیل عام، یقین داریم که این دلیل خاص میخواد. ها نه این مفهوم نداره که حالا اگر چنانچه الان ظالم نیست پس حتما این صلاحیت را الان داره، لیکن چیه
خب حالا اونها منصبهای چیزی نیستن، یعنی امام جماعت هم که عدالت داره من کفایت میکنه، اما قضاوت چطور؟
قضاوت نمیشه
به نظر من اینطور، یعنی منصبهای خاص عموم الایمان و صفات عمومی ایمان کفایت نمیکنه.
در کدوم؟ بله یقینا اینطوره،
این چیز واضحیست،
یعنی مقامات خاص مثلا مثل امر قضاوت این متقوم هست به یک صفات خاصه.
نه یعنی ای غیر از ایمان به دفعه یک کمالات هم باید داشته باشه تا بشود مقام قضاوت را احراز بکنه. آیا صرف همین ایمان عمومی کفایت میکنه؟ اگه بفرمایید. نه اگر بقیه چیزها را داشته باشه اون ممکنه بگیم بعد اون شامل حالش بشه، یعنی ایمانش برگشت بقیه صفات را هم داره صلاحیت عود میکنه. اگر اونطور باشه بعید نیست که همین حکم کنیم که مشمول میشه، یعنی که هنه باز دوباره بتونه مصداق اون ادله بشود، یعنی واجد صلاحیت هایی هست یه منعی داشت، این منش فقط شرک بود، عدم ایمان بود، این من هم رفت، خب این خود به خود مشمول اون ادله ای که میگوید اگر کسی این صلاحیت داشته باشه، این شرایط داشته باشه، این مقام رو میتونه احراز کنه، میشود. حالا به هر حال این اینطوریه، خیلی قطعی نمی کنه مطلب را این پاسخ، قدری استخون لای زخم انگاری که باقی میگذاره. بریم پس سراغ اون بیان بعدی. این بیان بعدی انصافا بیان خیلی جالبی است، خیلی دقیقه، قرینه خارجی است. یعنی دلیل خاص نفی میکنه، اینطور نیست؟ یعنی برای سلب و نفیش دلیل خاصه که جلوی ما را میگیره. اگه این دلیل خاص را نمیداشتیم برای نفی چی میگفتیم؟ ما داریم مقتضای اصل اولیه میگیم، لذا اگر دلیل خاص داشته باشیم شامل میشود، خب اخذ به دلیل. اگر دلیل خاص داریم که شامل نمیشود، بازم اخذ به دلیل میکنیم، چه در شمول چه عدم شمول. اما اصل اولیه چیه؟ اصل اولیه که یه مانعی در کار بوده، این مانع رفته به قول آلون با حفظ سایر شرایط. چون اولا من خود نکته یک رو ذهن من میاد یقید ترمز میکنم اینه ها، مثلا این حرف جنای پولزایی، حالا بقیه شرایط رو هم داره. اگر یه آدمی از اول مؤمن اصلا مادرزاد هیچ سابقه شرک نداره اما بقیه صفات قضاوت را نداره، الکلام الکلام، این هم صلاحیت قضاوت را نداره. یعنی اینجوری نیست که این صلاحیت نداشتن به خاطر مشرک بودنش باشه. مسلمون و واف فاقدون لشرائط القضاوه لا یصلح للقضاوه، این هم اینطوریه. پس ما باید فرض را بگیریم جایی که گیر سر این مشرک بودن است. این یکی گیره الان، این ظلمه، ظالمه که حالا ما شرک را میگیریم برای خاطر اینکه شاخصتره، حالا گناهی کبیر است بالاخره، توجه میفهمید که این ظالمون مانع، حالا با حفظ بقیه شرایط این مانع رفت، این فردی که نفی شده بود ازش این امامت با حفظ شرایط این منع رفتش، الان لیس به لا یصدق انه فی زمان الحال ظالم بل هو مسلم. خب شرط اسلام رو الان داره، ایمان رو داره، بقیه شرایط هم فرق نداره، خب بس صلاحیت داشته. این دوباره به نظر میاد که بر میگرده. پس اگر بگیم بقیه شرایط رو نداره، خب این مشکل به خاطر اون نداشتن اونا هست. اگر فقط مسئله مانع و ظلم است، ما باید بالاخره مورد رو اینجوری فرض بکنیم،
اشکال و گیر سر این ظالم بودنشه. تابع انتفع الظلم عنه فرقون مبنایی که مشتق حقیقت است در من طلب بسد المبدأ فی زمان الحال، مثلا این مثال هایی که الان محسنین و مؤمنین هم فینا کابر. اگر اینطور ما بگیم این پاسخ حل نمی کنه این مشکل را، یعنی میمانه. قایت الامر آیه شریفه دلالت می کند بر اسمت الامام خال الامامه، این مقدار از قول شیعه را دلالت می کنه. بر این قسمت از قول شیعه دعای شیعه که قبل الامام ایزن باید معصوم باشه، این آیه دلالت نمی کنه دیگه. خب برحال آدم باید تسلیم بشه که این دلیل بعض العقیده را اثبات می کنه، نه کل العقیده از طبق این بیان. اما حالا اون بیانی که از مرحوم علامه از بعض اساتیدشون نقل میکنه، علامه طباطبایی، اینجا من یادم رفته که آدرسش بنویسم، حالا یادداشت کردم بهتون عرض میکنم، بیان بعدی مال ایشونه در المیزان. و این را میفهمن سوال شد قد سئل بعض اساتیدنا رحمت الله علی، متن عبارت المیزان اینه، سئل بعض اساتیدنا علمی شاید رحمت الله علی ان تقرید دلالت الآیه علی اسمت الامام. ایشون معلوم میشه جمعی بوده در محضر اون استاد، سوال کردن که آقا این آیه چطوری دلالت میکنه بر اسمت امام. ایشون همین مطلبی که حالا نقل کردیم را گفته، دقیقه این است که گفته است ذریه حضرت ابراهیم که ایشون سوال کرد امامت را، از چهار حال خارج نیستن ذریهش. قال و من ذریتی، خب این درخواست که شده که برای ذریه، این بعض از ذریه این امامت. خب میفهمد چهار حالت بیشتر نداره. یک، خدای متعال هم فرمود که لا ینال عهد ظالمین، پاسخ هم مشخصه دیگه، این عهد امامت شامل حال ظالمین نمیشه. حالا ذریه به چهار گروه کنیم، چهار تصویر میشود کرد. یک، ذریه یعنی حالا بعضی هاشون از اول تا آخر عمر ظالم است، از بلوغ، حالا بلوغ را بگیریم دیگه راحت ترین، از قبل از امامت، بعد از امامت، کلن ظالمه. این یک فرض. اول زندگیش در مرحله اول ظالم است، بعدن توبه میکنه و خوش عاقبت میشود، اینم دسته دوم. دسته سوم، عکس دسته دوم، اول زندگیش خوبه، اهل عبادت و تقوا و اینها هست، مؤمنه، آخر دفعه خراب میشه، یعنی حالا یا مشرک میشه، مرتد میشه، یا بالاخره مشمول ظلم میشه، ظالم، فاسق و فاجر میشه. اینم فرض چهارم. فرض سوم. فرض چهارم این است که از اول، عکس اولی دیگه، چهارم عکس اولی، یعنی در تمام عمرش هیچ عنوان ظالم برش صدق نمی کنه، لیس به ظالم مطلقا. چهار فرض دیگه بالاخره بیدن، چهار فرض خارج نیست. تمام دوران زندگی ظالمون، تمام دوران زندگی لیس به ظالم، مقابل هم، بخش اول ظالم، بخش پایانی غیر ظالم، برعکس، بخش اول غیر ظالم، بخش پایانی ظالم. خب حالا بیاییم به عقلمون رجوع بکنیم، به عقل و لحاظ مقام ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام. یقینا ایشان از خدا درخواست کرده برای ذریه‌اش. ببینیم کدومها را میشود فرض کرد که ایشون درخواست کرده باشه، کدومها اصلا به ابراهیم خلیل علیه السلام نمیاد که درخواست کرده باشه. حاشا مقام ایشون را که از خدا درخواست کرده باشه امامت را برای اونا، یعنی شود امکان نداره، مقام اون نمیخوره. دوتاش خارجه یقینا، من و شما هم باشیم درخواست نمیدون باشه تو ابراهیم علیه السلام خواست. هیچ وقت تو ابراهیم نمیاد بگه خدا یا میشه از ذریه من که همیشه ظالم هست از اول تا آخر عمر فاسق و فاجره، تخصص علمش این سوال نمیکنه، مرد رو گمراه میکنه که این تخصصا خارجه، اصلا نمیشه ایشون سوال این خارج تخصصا.
اون یکی هم که آخر الامر ظالم بشه تخصصا خارجه، چون بالاخره ولو اول کار درست باشه آخر دفعه گمراه میشه و ظالم و مزل میشه.
این هم نمیاد ابراهیم، چون عاقبت کار بل عاقبت للمتقین لل الفاجرین و الفاسقین.
خب این هم که حضرت ابراهیم بله نه آخر کار، این در پخش پایانی عمرش دیگه، در بخش دوم عمرش بالاخره در یک وقتی امامت داره، مثلا در حین امامتش هنوز امام هست و زندگی داره، با همین امامت فاسقن فاجرن میمیره، خب این آقای مردم رو گمراه میکنه. پس این هم نمیشه سوال بکنن، این ما هم سوال نمیکنیم. یادم ابراهیم که سهل است،
باقی میماند دوتا از این چهار فرد،
دوتا تخصصا از خارجه. اون یکیش را قطع داریم که مشمول سوال آقا هست، فی جمیع العمره لیس بظالم،
این که نورون علی نور دیگه،
این یقیناً مورد سوال است، بحثی هم درش نیست. اینو اون یکی هم میشود گفت سوال کرده باشه، حضرت ابراهیم میشود سوال کرده باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه حالا یه مقداری اول خراب کاری کرد، فضیل عیاض میشه بالاخره، آخر دفعه عابد و زاهد خوب میشه دیگه، خوب میشه مردم. اتفاقا اینایی که اوایل کار یه خورده اوضاع احوالشون خرابه، بعدن خیلی جدی میشن، دیده که نوعا تو بعض اهل عرفان و اهل سیر و سلوک اینها دوست بوده، راهزن بوده، کارهای خراب میکرده، یه جا متنبه شده، بعد دیگه فوق العاده شده، خیلی عجیب و غریب. مرحوم جهانگیر خان استاد آیت الله بروجردی همجرا بوده دیگه، خال تنبوک بود از تو این دو چیزا مجلس لهو العلم، بعد با یک برخورد یک مرتبه استاد یک کلمه بهش میگه، این یه مرتبه متنبه میشه، همه رو میرزه کنار رو میاد، میشه یک استاد برجسته.
خب این میشه از بگویم حالا این زمینش هستا که آدم بگه بابا حضرت ابراهیم برای اینجور آدم ها سوال کرده، این مانعی نداره.
پس دو تا گزینه در سوال میمانه، یکیش را خدا تخصیص میزنه، یکیش هم باقی میمانه، چون خدای متعال اون لا ینال عهد ظالم،
اون یکی قسمش که اصلا مصداق ظالم نیست که تخصیص بخواد بهش بخوره،
این یکیش فقط خارج میشود که بله بالاخره یه دوره از عمر چیه؟ کان ظالما.
این قرینه عقلیه است نه لفظیه، قرینه عقلیه خارجیه قطعیه است که اون فردی که فی زمان کان ظالمم آیه شاملش نمیشه. حالا میخواد مشتق حقیقت باشد در من تلبس بالمبدا فی زمان الحال یا عم از این باشه، اصلا ما کاری به این نمیخوام، به این ظهور استدلال کنیم، به ظهور لفظ نمیخواییم، به این ظهور اشتقاقی که بگیم آقا مبنا اگر اون شد این اسلام، نه ما به اون هرچه باشه باشه، اصلا مبنا هرچه میخواد باشه. این قرینه خارجیه اینجا جلوی ما را میگیره، میگه این مصداق خارج شده، اگرم آیا آقای مشتاق‌زاده بخواد بگه اصلا اونم تخصصا خارجه خوشی بهتر. این بلاخره دو حال داره دیگه، یا شما میفرمایید حضرت ابراهیم این فرد را هم نمیشه سوال کنه، از شأن او بدوره، فقط رفته از سراغ اون گزینه‌ای که از اول تا آخر خوب بوده، خب این که دلیل ما محکم‌تر میشه، چه بهتر، چون لا ینال عهد الظالمین اینا میشه تأکید، میگه این همینی که تو سوال کردی همین مورد تأییده.
اگر هم بگیم نه اون یکی هم میشه سوال بشه، این میشه تخصیص. بالاخره شما هر جور بفرمایید این دیگه استدلال مشکل نداره.
بله نه همین نه 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 متوجه کنید، فی زمان سار ظالمن، بالاخره فی آن من الانات هین من الاحیان، این مشمول این ظالم شد، یکی از فرض هاست که قبلش ظالمه بعدش ظالم نیست. خب این صدق ظالم فی زمان الماضی که برش شده که لا ینال عهد الظالمین، نه نه نه، اون که میگن مشتق عمه است یعنی حکمی که رفته رو ظالمه در زمان گذشته، حکم حالا میاریمش چون ظلم امتداد پیدا میکنه. ما نمیخوام به این استناد کنیم که ظلم امتداد پیدا میکنه. دلیل خارجی به ما میگه حکم امتداد نداره، حکم منفیه، ولو ظلم امتداد پیدا الان ظالم نیستا، ولی چون کان ظالمن و آیه شامل حالش میشود در اون زمان، این تخصیص میزنه اونو جداش میکنه. بنابراین دلیل عقلی یا نه دلیل لفظی، قرینه عقلیه است نه قرینه لفظیه. ما به لفظ چه کار داریم؟ هر مبنایی بگیریم این قرینه عقلیه به ما میگوید که آیا این آقا وصف ظالم ولی صدق کرد؟ میگیم بله. آیه به قرینه خارجیه که حضرت ابراهیم درخواست کرده، خدا هم داره تخصیص میزنه. کدوم دیگه تخصیص میزنه پس؟ اون سوال نکرده، اون را اون اصلا در سوال نکرده. عرض کردم دقت کنید، قرینه عقلیه اصلا تخصص اونها تخصیص نمیخواهد. چیزی که تخصصا خارجه دیگه تخصیص نیاز نداره. بله؟ ظهور یعنی چی؟ نه که نظر نه دست بر نمیداریم، سؤال نکرده، اصلا در سؤال اون نیست تخصصا، عیب نداره اونا رو بگیره، سؤال نکرده. چیزی که سؤال نکرده خودش رو جواب بده، نه اینکه ظالم اونا رو شامل نمیشه. شما ببینید اینجا دوباره از اون جاهایی است که باید دقت خود بیشتر بفرمایید. ما نمیخوایم بگیم ظالم فقط این مصداق رو میگیره، نه خیر، ظالم همین مصداق رو میگیره در زمان ماضی، در تمام اون به طریق اولا ظالمه، ولی آیه ناظر به اون نیست. چرا نیست؟ چون سوالی از اون نشده. نه اینکه مفهوم و ظلم و ظالم او را شامل نمیشه بگید عجب شما دارید این ضعیف را مشمول آیه میکنید، قوی را میبرید بیرون، اونا به طریق اولا میبرید. نه اینکه مفهوم قد نمیده ها، اینکه شما دارم میزید تنده مثل این است که ما داریم میگیم ظالم فقط مال اونیه که فیاد. نه 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 نه، هر سه قسمش ظالمه. این وانی دارم سه بکنه، دوتاش سوال ازش نشده. خطیم اصلا که سوال نشده جواب نمیده. چی توجه نداشت؟ بله، چون که اونها یقیناً خارج است، میتواند به دلیل اینکه عقل دیگه، از کنم عقل ما در حد یه آدم مؤمن معمولی هم میگن نه این آدم مؤمن معمولی این سوالی نمی کنن. علامه طباطبایی بخواد برای بچه هاش سوال امامت بکنه، ابراهیم هیچ، علامه طباطبایی هیچ وقت به ذهن میاد که علامه بگه خدایا از اون بچه های من که در طول اون ظالمن، سوال نمی کنه، آخر دفعه ظالمن. این خود از تخصص خارجه. اونی که میشود گفت که ایشون سوال کنه، اون ظالم فی برهت اولا هست، اونم خدا خارج کرده، باقی مانده اون یکی. دلیل خارجی اینجا هست، بس مفهوم نیست، قرینه خارجی عقلی است. چیه؟ البته معمولا ما علمای ما یک عقیده هم دارن، اگر کسی آخر کار خراب بشه این کاشف از اول خراب بوده، چون به حبس قائل نیستن. به حبس که قائل نیستن، معتزله هم حالا بخوانشون قائلن، ولی که اونایی که به حبس قائل نیستن معتقدن که این اماره اصلا که از اول هم نبوده، دروغه که بوده، ولذا اون ایمان باید موافق باشه، یعنی کسی ثواب میبره که الی آخر باشه. حالا اونم فرضای شازه. نگاه کنید شما، ما این مطلب روشنیست که بالاخره این فردی که در مرحله پایان زندگیش باشه، ما میخوایم این اثبات بکنیم. مهم مشکل ما چی هست؟ اصلا دقت کنیم که گیر کجاست؟ گیر رو میخوایم حل بکنیم. سوال و مسئله اینجا است که آیا کسی که قبلا ظالم بوده توبه کرده، از این آیه میتونیم دلیل بیاریم شامل میشه اینجا مهمه که بله به دلیل قرینه خارجی میگوید بله اینا شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون که تخصیص میزنه دوتا یقینا خارج تخصصن، این یکیه خارج میشه، این یکیه هر جور که باشه شما هر مصداقی میخواه براش پیدا کن میشه مصداق چهارم پنجم نقد شد، هر مصداقی که باشه که قبلا بلاخره ظلم کرده باشه به صورت بد توبه بکنه این خارج میشه. لا ینال و عهد الظالمی اینا تخصیص میزنه. ما بقیه چه کار داریم؟ نگاه کنید باز اصلا نرید تون خواباشی، دقت کنید این مطلب را، خواهش میکنم دقت کنید. گیر کجا بود؟ گیر کجا بود؟ مشکل کجا بود؟ با آقای شامل حال قبل الامامه نمیشه، ظالم قبل الامامت این آیه شاملش نمیشه. ما به دلیل عقل میگیم شامل میشه نه به دلیل لفظی. اون بزرگواران به ظاهر لفظ میخواستن بگن آیه شامل میشود که باید معصوم باشد قبل الامامه، ما میگیم نه، حالا این لفظ کوتاهه، عقل میگه شاملش میشه، به بقیهش کار نداریم، اینجا را شامل میشه چون دو شرکش یقینا خارجه. ببینید اگر اینا حواستون باشه که ابراهیم خلیل علیه السلام لمن کان ظالمن فی جمیع العمر لمن کان ظالمن فی آخر العمر ای وجه کان، سوال نکرده، سوالش ناظر به اون کسی است که قبلا ظالم باشه. آیه میگه لا یم را اهل ظالمی، اینو نفی میکنه، وقتی که نفی کرد بنابراین پس از اولا نباید ظالم باشه. تقریر داره که اشاعره کیه؟ خیلی خوب، جزاک الله، حتی بهتر. نه جواب دیرب نمیشه، تأکید میشه اون وقت، این میشه تأییدم و تأکیدم. یعنی شما یه درخواستی کردی خدا میگه بله همینطوره، همینطوره. اونی که تو ذهن شما بود که از کردم، شما اگر بگید هر شکش خارج است دلیل نستد من نمیدونه، بهتره برای خاطر اینکه همونی که تو ذهن حضرت عالیه، خدا که میدونه که ابراهیم چی ذهنش بوده. این دو تا مسئله است، آیا حضرت ابراهیم علیه السلام ان بصیرتن و توجهن مسئله را سوال کرده یا همطور پلیس البسته؟ یقینا شأن ایشان این است که این مطلب میدونه متوجهه، مثلا مسئله امامته، مثلا کلی نیست. خب حالا اگر بگویید اینم شأنش نیست، ممکنه شما جدیتر باشید، این به صدا سختگیرتر باشید، بگویید دست ابراهیم اینم نمیپرسه، این از شأن او دور بسیار. لا ینال و عهد الظالمی یعنی همونایی که شما سه قسم ظالم، خیلی بهتر میشه اینطوری که آقای توکلی میفرمادا کان فی ذهن ابراهیم سامولا سه قسم از ظالم، خدا هم فرمود همونه که شما فرمودی لا ینال و عهد الظالمی، تمام شد، اون یه قسمه فقط میمانه. این که خیلی بهتره که اگر بگویم نه اون دوتا متیقن است، این یکیه جادار اول و ابراهیم باشه، اگر واقعا اینو بگیم منم خودم خیلی جازم نیستم و بگیم بیشتر تمادل دارم به همین فرضی که فرمودن، یعنی با جایگاه ایشان اون میده دنبال اون چیزای خیلی زیبا، یه اون نقصش نباشه. ابراهیم آخه این آدم معمولی نیستش، از ابتلا ابراهیم رب بو بکلماتن فعتمهن، نه با اون مقامات. این یقینا وقتی میخواست سرنوشت مردم را به دست کسی به در امام سوال بکنه، از این ظالمها از هیچ کدوم سوال نکرده. این اگر بگیم دیگه خیلی بهتر است، از این بیان استاد مرحوم علامه هم دقیق تره، چون میشهد لا ینال و عهد الظالمین تأکید و تأیید درخواست از ابراهیمه، همونی که در ذهن شما بود که این سه تا ظالم ها تو سه قسم ظالم ایشان نداریم دیگه، فی جمیع العمر اول العمر آخر العمر، وقتی این سه قسم تخصصا رفت بیرون یکی تأیید هم میمانه، این یه دلیل عقلی روشن. شامل حال ابراهیم باید بشه یا نه؟ اللهم ارزقنا الدقه، اللهم ارزقنا الدقه، این خیلی دقت میخواد. بابا حضرت ابراهیم سلام الله علیه جواب آیه باید سوال ایشون جواب بده، جزاک الله بیشترش پیشتش ببینیم حضرت ایران چی سوال کرده، این باید جواب بده یا نه؟ جزاک الله. چی سوال کرده؟ برگردیم دوباره از اول تکرار مکررات، چی سوال نکرده، چی سوال کرده؟ بینک و بین الله هم جور فرض کن، حتی در حد یک سنی 100% ولی که منصف، این یکیه چطور؟ جنابالی رعیت چیه؟ با شأن ابراهیم ها ممکنه بفرمایید این عیب نداره، یه خودی به تساهل عمل کن، من لذا عرض میکنم سخته، یعنی حقیقتا بنده با این فرض یعنی آقای توکلی فرمودن بیشتر موافقم. اصلا شأن حضرت ابراهیم اینه که امامت چیز ساده ای نیست بابا که بیاد چیز لق و پق و شکسفت سایی را درخواست بکنه. اون بهترش را تو ذهنش هست، آیا خدایا از ذریه منم که مثل خود من باشم، هم مناسبت حکم موضوع هم هستا، ابراهیم را امامت را داده، اونم که برای ذریهش میپرسه ذریه ای که همسنف خودش باشه. نظرم این حرف دقیق تر هست، ادق هست از اینی که مرحوم علامه از استادشون نقل کرده. این باشه خیلی بهتره، برای خاطر اینکه خدای متعال میفرماید همون که در ذهن حضرت عالی هست، بله اون ذریه ای که ظلم اصلا برش صدق نمی کنه این مورد تاییده. لا ینال اهل الظالم. همین اون یه نفره چه صفتی داره، ما در کمیتش حرف نداریم، در کیفیت. خب خب احسن، اما کیفیتش چطور باشه؟ چرا؟ همین دیگه اینجور جواب داده دیگه، لا یا نالا احد الظالمه، یعنی کیفیت اینجا کمیتی نیست که افرز در فرزندان اون یک نفر باشه، اینجور اون یک نفر مصداق میشه، اینجا کیفیت کاره، این ظالمه، عنوانه. جواب میگه لاین آلا عهد ظالمین، جواب مطابق سؤاله دیگه. میدونم آخر سؤال جواب میتونه بی ربطه به سؤال باشه؟ جزاک الله. وقتی که ننتن بی ربط باشه، پس ما از این جواب سؤال رو کشف میکنیم. شما دیگه مرحوم خواجه را قرآن که دیگه از صحیح کلام است، عبارات مرحوم خواجه چطوره؟ اشکالات رو معمولا نمیگه، از جوابها میگیم که این فران اشکال بوده جواب داده. غیر از این شما متن تجرید همه خوندیم، غالبا یا اکثر قریب به اتفاق اصلا متعرض چیز نمیشه، اقوال و اینا جوابا را میده، ما از جواب میفهمیم که چی بوده. جواب را خدا داده. لا ینال عهد الظالمین معلوم میشه سوال در مسئله ظلم عدم ظلمه. حضرت ابراهیم حالا یه اشار فرض رو میکنیم در ذریه، اگر گفتیم که اون ستا که ظالم است در ابراهیم سلام الله علیه با توجه اون مقامش، یک خودش هم وصف اسمت دارد، دو بگیم اصلا این ستا را سوال نکرده، آیه تأییدن تأکیدن به درخواست ایشان میفهمد لاین را عهد ظالمین که اینجا بیان میکنه، خب خود به خود ظالم دیگه در هر سه قسمش خارج میشه، تخصصا هم خارج میشه، اینم تعیین میکنه، آیه دلالت میکنه، هیچ مشکلی نداره. این المیزانه، آدرس رو بنویسید دیگه کفایت میکنه. المیزان جلد یک صفحه 274 زیر آیه 124 بقره است دیگه. و در کتاب آسمان معرفت، کتاب آسمان معرفت صفحه 20، در کتاب آسمان معرفت صفحه 20 به نقل از آیت الله حسن زاده آملی رضی الله تعالی، به نقل از ایشان در کتاب آسمان معرفت، به نقل از حضرت آیت الله حسن زاده آملی رضی الله تعالی نقل کرده ایشان که استاد مورد نظر که علامه میگوید قد سئل بعض اساتیزنا، مراد مرحوم سید حسین بادکوبه ای هست. حالا اینم اطلاعی است دیگه، من لج برخورد نکرده بودم، یه جایی داشتیم آیه رو بحث کردیم، یکی از حضار در جلسه هم کتاب را داشت و گفت آقا اینجا اینجوری نوشته، گفتم پس لطف کن آدرس ما بده ما هم یادداشت کنیم دیگه، ما اینو یادداشت کردیم که یکی از اساتید مرحوم علامه طباطبایی سید حسین بادکوبه‌ای، ایشون این تقریر را کرده. حالا بالاخره برای اینکه بله و زیباست، بله منتها یه خود زیباترش هم میشه کرد، اون زیباترش همین نکته ایست که بگوییم اصلا سه شق ظلم از مزان سؤال خارجه. با توجه میگم به مقام از ابراهیم این مسئله را در جای خودش را آساب بکنیم، زیباتر هم حتی میشه. از همین. ولی در این حال تقدیر قشنگی است، قرینه عقلیه است، قرینه عقلیه قویه، قرینه عقلیه حاکم است بر ظاهر، حالا ظاهر هر چی باشه، یا مشتبه باشه یا باشه، قرینه عقلیه رو باید اخذ کنیم. توجه می‌فرمایید؟ بله بله. بادکوبه ای، بادکوبه ظاهرا اسم یکی از چیزهای طرف آذربایجان باشه، نگاه من زیاد سرا ندارم. بله شهریست، شهریست دیگه. بله دقیقا شما بلدید. بالاخره خب از اساتید بزرگوار ایشان بوده و مربوط به آذربایجان شرقی خواهد شد. صفحه 252 چون خیلی وقت طولانی شد. اشکال دوم، حالا این اشکال دوم رو هم باید حل کنیم. استدلال مزبور اشکال قبلی این بود که مدعای شیعه را همش را اثبات نمی کنه، یعنی قبل از امامت هم باید معصوم باشد را اثبات نمی کنه، که اشکال را حل کردیم و انشاءالله که روشن شد. حالا اشکال دوم اینه که اصلا دلالت نمی کنه رو مبنای شیعه، نه بر قبل از امامت نه بر حال الامامه، هیچ دلالتی نداره. دلالتی که داره اونم حال الامامه رو مبنای ما هست در تعریف عصمت. مستشکل میگه اگر شما عصمت را مثل ما معنا کنی بازم خوبه، حال الامامت را میگیره. شما ها آیون چجور اسمت معنا میکنن؟ میگوین معصوم کسیه که خداوند ذنب و گناه را در او خلق نمی کنه، به این میگن معصوم. من لا یخلق یخلق و لخلق الله فیه از ذنبه. این حرفی فرمایید. خب بسیار خب، برای این معنیشی میشهد که این آدم در حال امامت ذنبی ازش سر نمیزنه دیگه، معصیت ازش صادر نمیشه، طبق این تعریف میشه معصوم. اما طبق مبنای شما، شما اسمت رو ملکه میدانید، میگید یک حالتیست نفسانی درونی ملکتون که یمتنع معها صدور و ذنب. خب من اینه نستفید من الآیه الکریمه وجود هذه الملکه النفسانیه. خیلی روایت میکنه قایت الامین است که کسانی که ظالم نباشند، ظالم نباشند یعنی معصیت نکنند، یعنی معصیتشون صادر نشود. خیلی خوب، چه بسا آدم ایست معصیت هم ازش صادر نمیشه، گناهی نمی کنه، اون ملکه هم در درونش نیست. لغایت اخرى لعامل آخر لسبب آخر لا یستر علهم. این عام است. عدم و صدور ذنب و ظلم اعم من وجود الملکه و عدم وجود الملکه. و انتم تقولون الاسمت ملکتون فالآیه قاصرتون عن اثبات هذا المعنى من الاسمه ای الملکه النفسانیه. آیه فقط اگر ما قبول بکنیم اسمتی را که ما میگیم ثابت میکنه. ما فقط میگوییم که گناه، هر کس که گناه ازش صادر نشه معصومه. عدم صدور الذنب، عدم خلق الذنب فیه. اما دیگه حالا ملکتون نفسانیتون که هی سببون لامتناع صدور الذنب و المعصیه، اینا این کاشف از اون. ببینید این دیگه حالا اصلا میگوید دلالت نمی کند بر عصمت الامام علا مبناکم قبل الامامه حتی حال الامامه. این اشکال اینجوریه، تفتازانی این اشکال رو داره، ملاحظه میکنید پاورقی رو نقل کردیم. پس استدلال مزبور در صورتی لزوم عصمت امام را اثبات می کند که عصمت را به ایجاد نکردن گناه، یه نکردن اونجا یادداشت کنید، ایجاد نکردن گناه اسمت. بله ببخشید نام دست شما ایجاد نکردن. ایجاد نکردن گناه. ایجاد نکردن دیگه قسمت را به ایجاد نکردن گناه در مکلف تفسیر کنیم، همون که اونا میگن، چنان که مورد قبول اشاعره است. این عبارت را اصلاح بفرمایید. اول سطر دوم، استدلال مزبور در صورت لزوم عصمت امام را اثبات می کند که عصمت را به ایجاد نکردن، یک کلمه نکردن اینجا می خواد، گناه در مکلف تفسیر، چنان که مورد قبول اشاعره است. ولی اگر عصمت را به ملکه ترک گناه تعریف کنیم، از استدلال یاد شده نمیتوان عصمت امام را نتیجه گرفت، زیرا مرتکب نشدن یعنی صادر نشدن گناه دلیل بر وجود چنین ملکه‌ای در انسان نیست. زیرا ممکن است. چرا دلیل نیست؟ چون ممکن، احتمال داره، میشه تصویر کرد. زیرا ممکن است به دلیل دیگری، به سبب دیگری غیر از عصمت از گناه دوری گزیند. ملاحظه فرمودی؟ پس این هم اون اشکال. شرح المقاصد جلد 5 251 نبراس که شرحی است بر شرح العقائد النسفیه، چندین بار معرفی کردیم. اینه دو سه تا نکته در پاسخ به این اشکال گفته شده، که یکیش این است که اگر واقعا کسی در طول عمرش در جلوت و خلوت، عیان و نهان، این ظالم برای ستر نکنه چیز، یعنی گناه از سر نزنه، همینطور که شما گفتی، همینطور که شما گفتی، یعنی واقعا اینجوریه، حالا یا لااقل از حین بلوغ و مثلا امامت و اینا، بالاخره کسیست که نه در پنهان نه در آشکار گناه مرتکب نشود، به طریق علمی کشف میکنین که این دارای اون ملکه نفسانی هست. و الا چی باعث میشه که این دائما از گناه اجتناب بکنه؟ اون ملکه اگه نباشه ممکنه گناه بکنه. شما یه انگیزه های دیگری بیارید، عوامل اسباب دیگری بیاورید، اونقدر برد نداره که پوشش بدهد، که پوشش بدهد همه حالات را غیر از این ملکه. چون عوامل و انگیزه های دیگری اگر ما فرض کنیم، اینا محدوده تأثیر گذاریشون. پس میتونیم ما این را اولا بگیم که به طریق علمی فرض این از یه آدمیه که ظلمی، گناهی، معصیتی ازش سر نمیزنه، در آشکار و در پنهان در هیچ وقت. خب ما میگیم این آدم علل قاعده این صفت درونی را، حالت درونی نفسانی را که اون ملکه باشه داره. این حالا اولا. ثانیاً این است که خب آلون اشاعره شما که حالا مثلا شما چه قائل نمیشید، کسی به اونا بگوید که پس شما قائل به عصمت لااقل به معنا بشید. بگوید امام عصمت شرط امامته. یعنی چه عصمت شرط امامته؟ یعنی کسی که مقام امامت داره حداقل در حال امامت، یعنی حداقلش این باشه، این مرتکب گناه نخواهد شد. اینا باید شما قائل بشید، در حالی که قائل نیستید روی مصداقها درباره مصادیق خارجیه. اینا قائل به عدالت هستن صحابه، اما به عصمت، بله اجماع رو معصوم میدونن اهل سنت، اجماع رو معصوم میدونن درسته، اما افراد را من الصحابه من الخلفا به عصمتشون قائل نیستن. اگر هم حالا کسی دیگه، نه رأی عموم نیست، کسی احیانا یقدر مبالغه بکنه و مثلا بگوید که اینا معصوم بودن، هیچ واجبی رو ترک نکردن، نه سهلا نه عمدن. خیلی خیلی کسی بخواهد درباره صحابه از مبنای اونا عرض میکنن، دیگه میگه خیلی خب اینا عمدن واجبی رو ترک نکردن، عمدن هم گناهی رو مرتکب، حرامی رو مرتکب نشدن، اما برای سهل که میشود که سهلی بکنن، اونا که کسی قائل نشده. حالا اینم یک نکته که نقض بشه که خب شما چرا قائل نمیشید، اصرار می‌ورزید بر اینکه این عصمت از مختصات پیغمبر است و امامت نداره و چه اصرار بی خودیه. یه فعل جمله لااقل قبول بکنید دیگه، فی شقاقین نباید باشه.
جواب اصلی ما سومیه،
جواب اصلی این اشکال سومی است، خیلی دقیقه.
اون چیه؟ اون این است که بابا ما شیعه اسمت را حالا که ملکه و این هم ما کاری نداریم، ملکه هست میذاره یک حرفیست، ممکن از بعضی از علما تعبیر بکنن ملکتون، بعضی تعبیر نکنن، ما خیلی به این یک تعبیری نیستش که مورد اتفاق باشه و حالا ما حتما باید اینا بگیم. اون چه که شیعه معتقده است، همه شیعه معتقده است، بخصه متقلمان شاخص ما، اینه که اسمت یک لطفه من الله تعالی. اون لطف نتیجهش چیه؟ لطف نتیجهش این است که انگیزه داعی بر گناه در فرد پدید میاد. این است حالا این ملکه هست نیست، کار به اون نداریم. ما لطف من الله، متکلمین ما اسمت رو اینجوری معنی کردن. اون لطف نتیجهش این است که این فرد خاص، این حالا پیغمبر یا امام هم که از در ما معصوم هست، هیچ وقت داعی انگیزه برای اینکه واجب را انجام نده یا حرام را مرتکب بشود درش پیدا نمیشه، این داعی حاصل نمیشه. خواهجه میفهمید؟ خب حالا دقت کنید، این که میفرماید شما قبول میکنید که کسی که ظالم نیست یعنی گناه ازش سر نمیزنه، اینو قبول کرده دیگه. خب اگر میخواست گناه سر بزنه، حرام مرتکب بشه، واجبی را ترک بکنه، گناه بکنه، علتش چی بود؟ یادمی که گناه میکنه قدرت و داعی دیگه، علت تامه فعلی نست دیگه. یه کسی میخواد مثلا دروغی بگه، قدرت که دارد داعی هم پیدا میکنه، دروغ میگه، نمازش نخونه، حالا مثال روشن میزنیم، خب قدرت که دارد داعی هم پیدا میکنه که نخونه، بر این ترک نمیخونه. پس القدرت و داعی وقتی کنار هم جفت بشه علت تامه شد برای اینکه گناه سر بزنه. خب حالا فرض این است که گناه سر نمیزنه دیگه، شما این مقدارش معلوم است که آیه میگوید کسی که لا یستر عنه ذنب لیس به ظالم، یعنی ظلمی نمیکنه، گناه نمیکنه، این میشه امام. میگه خب اینی که گناه نمیکنه چیکار شده گناه نکرده؟ قدرت نداشته یا داعی نداشته؟ و قدرت که فرض این است که داره دیگه، اونم یه آدم سالم و صحیح است، بقیه است میمانه این داعیه. پس این شخص که گناهی ازش سر نزده است، داعیه بر گناه داره ایجاد نشده و هذا هو المعصوم. الاسمت و عندنا لطفون، که اون لطف منشه این است که داعیه بر گناه حاصل نمیشه. شما میگید از کجا ثابت میکنید که این آقا معصوم است؟ نهایتش این است که ظلم ازش سر نزده، گناه سر نزده. میگیم ما کشف میکنیم. چرا کشف میکنیم؟ عدم داعی را. این که دیگه مشکلی نداره، این که امروزی سوال ما میگیم داعی درش ایجاد نشده. از کجا میگید که این داعی ایجاد نشده؟ چون اگه داعی ایجاد شده بود گناه صادر شده بود. الفعل الاختیاری، این میره طبق اون قاعده است، الفعل الاختیاری علت میخواد، علت فاعلش که انسان هست، قدرت و داعی اختیاری دیگه، قدرت که دارد داعی هم داشته باشه انجام میده. حالا اگر انجام نشد پس ما که تامه نداره، علت تامهش قدرت که داره، شقش میمانه که داعی نداره، پس ما دیگه جزم پیدا میکنیم که هازا معصوم. کل من لا یصدر عنه ذنب فی طوال او فی طول عمره فهو معصوم. من این نقول؟ چون که این گناه صادر نشده علت تامه نداشته، قدرت که بوده اون جزئی دیگرش که داعی نبوده، و هر کس هم که داعی بر گناه نداشته باشد هذا هو المعصوم. معنى الاسم عندنا هنا انگیزه انگیزه نداری دیگه. انگیزه نیست دیگه، انگیزه یعنی این که واقعا میل داره، داعی داره که او را بعث میکنه. داعی آن چیزیست که یبعث الانسان نحو الفعل، هذا هو الداعی. داعی اینه دیگه، فاعل مختار اون مانع اگر باشه داعی ایجاد نمیشه. اون یه میل اولیه است، اونا نمیگن داعی. بله، به ملکه اصلا ما کار نداریم، به ملکه ما چه کار داریم؟ گفتیم العصمتو این لطفون که منشأ عدم داعیه، این رو گفتیم. یعنی این تیمه دیگه کشکش میکنیم. چی؟ هر چی هست. نه، وقتی گفتیم لطفون من الله، مسلمن دیگه جنبه جنبه الهیه. اون قطع نمیده، اون انگیزه ها در جلوت را میگیره. خلوت را دیگه چی کاره؟ در خلوت مشکلی نداره، کسی نیست. همین لطف من الله که میگیم، این معنیش دیگه هست. اون نکته را زنیم میکنیم. خلاصه این که گفتن آقا امرون باطنی یا نمیدونم ملکتون فلان، شما نمیتونید کشفش بکنید. اگر فرض کردیم کشف نشود، بیان اول اینه که کشف میکنیم از طریق اینی. حالا اگر کوتاه اومدیم، کسی پاکشاری کرد، گفتیم کشف نمیشه، احیانا این هم یک جواب است. علا رأی المتکلمین العدلیه، متکلمین العدلیه شیعه و معتزله هر دو اسمت رو اینجوری معنا میکنن که اون دائی هست، یعنی لطفیست که دائی ایجاد نمیشه. این به نظرم دیگه قابل کشف و بی‌دغدغه است، گرچه اون بیان اول هم قابل دفاع. واقعا یه آدمی که در همه حالات دست به گناه نمیزنه، این نفسش یک حالتی داره که ترمز داره، این حالتی داره. پس این اشکال قابل حل. اسمت عملی و اسمت، چون فعلا اسمت فعلیه است، اسمت علمیه داریم، اسمت فعلی داریم، مثل به فعل باشه. متکلمین اسمت را اینجوری معنا کردن، لطف من الله که سبب این میشود. نو کردیم اول بحث را نخوندم، چون در بحث نبوت اینا را خونده بودیم، گفتم مطالعه کنید. حالا معلوم میشه شما مطالعه نکردید. بگم خدمتتون صفحه 215 باید مطالعه کنید. یه جایی را که ننی خانم ها واگذار میکنید، شما باید مطالعه کنید. مطالعه بفرمایید از صفحه، یعنی از اول فصل حقیقت اسمت چیه، معنی لغویش چیه. بعد آمدیم سراغ متکلمان اشعری چی گفتن، حکما چی گفتن. صفحه 215 متکلمان عدلیه، متکلمان عدلیه پیدا کردیم، متکلمان عدلیه امامه معتزله که به وجوب لطف بر خداوند اعتقاد دارن، اسمت را بر این اساس تفسیر کردن، چنان که سید مرتضی گفته است: اعلم ان الاسمت هی اللطف یفعله تعالی فیختار العبد عنده الامتناع من فعل القبیح. خب بعدم که آمدیم جلوتر، مطالب را خواجه نصیرالدین طوسی، یه خود دیدیم جلوتر را بعد از کانسلیه، پس از نقل کلام فخرالدین رازی درباره عوامل اسمت گفته است: بر مبنای عقیده معتزله خداوند در حق معصوم لطفی را اعمال می کند که با وجود آن داعی بر ترک واجب و فعل معصیت ندارد. عبارت فخر رازی را پیدا کردیم، بله که خوندم. اگرچه بر انجام آن تواناست، که بنده وقت نوشتم که این مال معتزله فقط نیست، ما علمای ما هم فاضل مقداد ادامه دارم وقتی دو سطر به آخر صفحه، فاضل مقداد گفته از اصحاب ما و دیگر متکلمان عدلیت در تعریف اسمت گفتن: اسمت لطفیست که خداوند به مکلف ارزانی می دارد، به گونه ای که صدور معصیت از این ممتنع می گردد، زیرا با وجود لطف داعی بر انجام گناه ندارد، بلکه صارف از در اون موجود است. نه ببینید عبارات شاخصه سید مرتضی، خواجه نصیرالدین طوسی، فاضل مقداد، کلمه میگه اصحاب ما و دیگران که مرادش معتزله است. این بحث خیلی خوبیه، یعنی نخوندیم به خاطر اینکه در باب نبوت
حاصلش رو عرض کرده بودم، ولی یه رجوع به طریق علمی فرض اینه که لا یستر، فرض ما اینه که نه، فرض آیه دیگه اطلاق ظلمی میگوید لا ینال عهد الظالمین، این نفی میکند از ظالم، ظالم کسی است که مرتکب گناه میشه، من یرتکب المعصیه ظالمون، حالا حداقل در حین امامت میگه، یعنی که قبول میکنه. حالا این یرتکب الذنبه پس لا یرتکب، هم در خلوت هم در جلوت دیگه، هر دو. والله اگر چنانچه در پنهان به اصطلاح این ظلم بکنه، گناه بکنه، این مصداق آیه نخواهد شد. پس لا ینال عهد الظالمین بی اطلاقی همه حالات را میگیره، چه در پنهان چه در آشکار. و کسی که واقعا در همه حالات کنترل میکنه خودش را که گناه نمیکنه، این معلوم میشه یک حالت درونی را حفظ میکنه، و الله عوامل بیرونی که خوشنام بشن، نمیدونم عند المردم عند الناس موجه باشن، چه باشن چه باشن، اینا محدوده دیگه، اینو عند عوامل بیرونیه، محدوده، به درون بر نمیگرده. پس فرض ما اینه که فی جمیع الحالات، هم در پنهان هم در آشکار، این اینم کشف میکنه که باید یا یه کنترل از بیرون داشته باشه، اون که اون عالم میگن حفاظت درونی، یا یک ملکه باطنی داشته باشه. اینا حکما نوعا ملکه میگیرن اسمت را، تعبیر او حکماست، حکما نوعا ملکه تعبیر میکنه. ما نداریم چنین فردی که قدرت بر گناه نداره، همه قدرت دارن، چرا قدرت ندارن؟ بشر نه بابا، حالا یه گناهی نیست، ممکنه عینین باشه زبانش، ممکنه یا ممکنه با اشارهش همزتن لمزه باشه، بالاخره یه آدمی پیدا کنید که اصلا هیچ گناهی نتونه بکنه، این چیزی پیدا نمیشه. یعنی حداقل بندی اصلا یه آدم نیست دیگه، اصلا موضوع بحث تخصصا دیگه خارجه. حالا میشه یه جوری پیدا کرد که یک نسبی گناهی را نمیتونه بکنه، یه گناه دیگه میتونه بکنه، زبانش مثلا کار نمیکنه، با ایما و اشاره با دستش کار میکنه، با یک ظرفی یه جوری میتونه ظلم بکنه، تنه میزنه به یک از دیگه، یه کاری میکنه، گناه میکنه. خب بله، این فعلا اگر ظلم رو به این معنا، مگر اینکه بگوید ظلم وضع و شیء فی کل موضعیست، دست بدهید، بله وضع و شیء فی کل موضعیست از ظلم. سؤال امیر المؤمنین سلام الله علیه، جود چیه؟ عدل چیه؟ فرمود، فرمی شود که العدل یضع الامور مواضعها، طبق اون بیان همه را میگیره، عصمت علمیه را هم شامل میشود، چون خطای در فکر وضع الشیء فی موضعی است، ظلم فی الاعتقاد، کما اینکه گناه ظلم فی الفعل فی العمل می شود، یعنی قدرت این هم حتی داره که دست بدیم. لا ینال عهد الظالمین ظلما فی العقیده، ظلما فی المعرفه، ظلما فی العمل، ظلما فی الاخلاق النفسانیه، حتی چهار محور پیدا میکنه. لا ینال عهد الظالمین می شود احیا کرد، تقویت کرد، بیش از این مقدار باید به گناه بسنده نکنید. ایبی نداره، من یه دایی دارم، حالا بایستی کنترل کنم خودم را، تقوا مثلا پیدا بکنم در این حد، بالاخره این مقدار میشه دیگه، ما غیر از این که نمیتوانیم. از اون طرف هم بگیم که ایب نداره، اونم گناه بکنه، اونم تونه الگو باشه، خطا میکنه، باید مسون باشه، خطکش باشه، دقیق باشه، که ما بتونیم او را. اون وقتا ببینید ما یه اشتباهی که فکر میکنن اینجا میکنیم در محاسبمون، خیال میکنیم از ما خواستن که مثل او باشیم، نه، از مأموم نمیخوان مثل امام باشه، میخوان تو جهت او بره، جهت را گم نکنه، نه اینکه مثل او باشه. مثلا یک میخوان یک گروهی برن راه پیمایی، کوه پیمایی، یک جایی هست قله یا یک علمی پرچمی نصب کردن که مسیر اشتباه نرید، همه میتونن برن اون مرتبه بالا، نه اینا هم پایین ترن برن، اما تو این مسیر برن ها به خاک نزنن. امام اینجوره، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. نخواستن ما امیرالمومنین باشیم، نه، اون علم منتها باید باشه، علم باید بی خطا باشه. اینا ما تو فصل 15 هم بحث کردیم، شبهه های کدیور دیگه، شبهه های کدیور همینه که نخیر آقا مثلا شما فوق بشری میکنید الگو نمیشه گرفت. با فوق بشری کردن، صفات فوق بشری، امام و پیغمبر دیگه قابل الگو برداری نیست. پس ما باید اینا رو پایین بیاریم. علما اون ابرارن، در حد عالمند و ابرار، یه خورده علمشون بیشتره، یه خورده تقواشون بیشتره، نه اینکه به اسمت میرسن. اینا تو اون فصل آخر کتاب، حرفی که ایشون بی اساسی که ایشون نقل کرده، اون اونجا نقل کرده، ان شاء الله میرسیم بهش در جای خودش. حاصلش همینه ها، که ما باید حتما یک نشانه دقیق داشته باشیم، را گم نکنیم، در حد توانمون هم تلاش کنیم. نخواستن که ما معصوم باشیم، ما نه به اون مرتبه اونم نمیتونیم برسیم، اما بیش از این مرتبه های عادی میتونیم بریم البته، اما به اون مرتبه هیچ وقت نمیتونیم برسیم. اون بارش هم سنگین تره به لحاظ، خب هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه، اون به خاطر اون مسئولیت ها ثواب هایی میبره. بله اگه فقط در این حد باشه، همین بار 50 کیلو باشه، آره ما زور بیشتر میزنیم، افضل الاعمال احمد ها، اما اون 50 کیلو هم اضافه بار داره، 100 کیلو هم اضافه بار داره، چون اونا هم داره ده حمله میکند، اون وقت اون ثوابش بیشتر خواهد شد. عرض میشود که در این آیه شریف، اون که محل بحث هست اولی الامر، اولی الامر میخواییم ببینیم کیه، یک، و آیا این اولی الامر اسمت هم از آیه استفاده می شود که اسمت هم داره یا نه. دو تا مطلبه، اولی الامر کیست و چگونه است. در حقیقت سوال اینه چه کسی است و چه وصفی دارد، آیا وصف اسمت هم داره یا نه. از آیه می فهمیم این را یا نمی فهمیم. در این باره که حالا کی هست، اهل سنت اقوالی دارن، عمدش 3-4 تاست که نقل کردن. یک عده گفتن که مراد حاکمان عادله، حاکمان عادل، اولی الامر یعنی زمامدارانی که، والیانی که عادل باشن، مراد اینه. زمخشری این قول رو گفته، گفتن چون در ردیف خدا و پیغمبر اطاعت ظالم نمیتونه بیاد، پس اولی الامری که در ردیف رسول قرار گرفته نمیتونه ظالم باشه، پس میشه عادل. پس ولی امر، اولی الامر یعنی حاکمی که عادل باشه. به این سخن امیرالمومنین هم استدلال کردن، فرمود حق علی الامام ان یحکم بالعدل و یؤدی الامانه، بر امام واجبه که به عدل حکم بکنه، امانت دار ادای امانت بکنه. فاذا فعل ذلك وجب علی المسلم ان یطیعوه. نفرمود اطیعوا اولی الامر، گفته اگر عادل شد باید ازش اطاعت کرد. پس مسئله مسئله عدالته، نه بالاتر. پس زمامدار حاکم عادل. طبری هم همین قول رو برگزیده. این حالا مثل زمخشری، مثل آقای طبری و بعضی از علمای اصلا این رو گفت. دو، یک قول این است که مراد از اولی الامر فرماندهان سپاه است در سرایا، نه در غزوات. غزوات خود پیغمبر بود، در سرایا که فرمانده نصب می کرد، اونجا فرمانده است که اطیعوا اولی الامر، اولی الامر این اونا. این هم یک قوله. فرمود من یطع امیری فقد اطاعنی و من یعص امیری فقد عصانی. بعضی هم این رو گفتن، حالا فرد خاصی رو نام نبردیم، اما منبع تفسیر طبری و مجموع البیان که بعضی این رو گفتن. سه، قول سوم این است که علمای دین هستن، عالمان دین هم، اطیعوا اولی الامر یعنی عالمان دین. قرطبی همین قول رو برگزیده، به چه دلیل؟ استدلال کرده، گفته فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، زیل آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. خب الى الله یعنی به قرآن، الرسول یعنی به سنت، سنت و کتاب را کی میفهمد؟ عالمان دین. پس ارجاع به کتاب و سنت به ملازمه به دلالت الالتزامیه ارجاع به علمای دینه. پس اولی الامر یعنی عالمان به کتاب و سنت. به یه آیه دیگر هم استشهاد کرده است، آیه سوره نساء آیه دیگر هست، این وقت ولا ردوه الى الرسول و الى اولی الامر الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، نیز علمه الذين يستنبطونه، به اینم استشهاد کرده، گفته مراد از اولی الامر عالمان دینه. این شد سه تا نظریه اهل سنت. چهارم که آقای رازی و نیشابوری و عبدو و اینا قبول کردن، میگن اهل حل و عقد مراده، اولی الامر اجماع اهل الحل والعقد، اولی الامر یعنی اینا، بسید اینا هستن. خب چرا این رو گفتن؟ فخر رازی اینجا بحث خیلی خوبی داره، گفته از که ما از این اطلاق امر استفاده می کنیم که اولی الامر باید معصوم باشه به نحو مطلق، اطیع الله اطیع الرسول اولی الامر منکم، اهل حل و عقد. حالا عرض میکنیم پشت صفحه آمده که مصداقش کیه، مثلا حاکمان و فرماندهان سپاه و عالمان و این نخبگان و اینا رو میگن، بله اما از سه تا قول گذشته به گونه یعنی باید همه باشن، اما یعنی مجموعه، اما یعنی مجموعه، برای پشت صفحه آمده بیان میکنه. این نکته رو دقت کنید، فخر رازی میگوید که اطلاق امر خدای متعال به اطاعت از اولی الامر کاشف از عصمت اولی الامره، و الا یلزم اشتمال امر بنده، برای خاطر این که اطاعت به نحو مطلق اگر این معصوم نباشه گناه بکنه یا امر به گناه بکنه نباید اطاعت کرد، در مورد واحد هم امر داریم به اطاعت هم نهی داریم از اطاعت، اجتماع امر و نهی نشه. پس اگر بخواد اجتماع امر و نهی نشه باید اولی الامر معصوم باشه که دائما امرش نهیش مطابق حق باشه، معصیتی نباشه. خب اینا استفاده کرده. خب بعد گفته که حالا مصداقش کیه این اولی الامر معصوم کی میتونه باشه؟ یا بعض الامت است یا کل الامت است، یا بعض است یا کل است، بعضم یا بعض معین است یا غیر معین، بعض غیر معین که فایده نداره، سر کار گذاشته ندیگه، از اولی الامر اطاعت کن، کدوم اولی الامر؟ بعض غیر معین، همین چیه؟ یکی بعض معین هم دلیل ندارد، دلیلی آمده باشه گفته باشه اطاعت کنید از ایشون 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 اینا رو نداریم، پس میماند کل الامه. و آیه دلالت کنه بر عصمت الاجماع، که از ادله عصمت اجماع قول الام یعنی صاحبان. البته ایشون گاهی گفته از امت، گاهی گفته اون حل و عقد تو عباراتش رو، حالا امت هم که اینا میگن که حالا همه افراد که مرادشون نیست، که همون درشته ها نخبگان، ملاحظه می‌فرمایید. پس ایشان به این بیانی که عرض کردم میگوید مراد از اولی الامر اهل حل و عقد اجماع، البته اجماع اهل حل و عقد و اجماع امت. خب یک مفسری است به نام نیشابوری تفسیری داره، اونم اومده همین قول رو گفته، بعد به عبده رسیده معاصر یعنی جدیدتر. رشید رضا میگوید که استاد ما که عبده باشه وقتی این آیه را تفسیر میکرد میگفت که من مدت ها رو این فکر کردم، ایشان از عبده نقل میکنه که من خیلی رو این فکر کردم که این کی مراده، این اولی الامر این کی. بعد از اینکه خیلی فکر کردم به نظرم آمد که مراد همون اهل حل و عقد باشن، که این اهل حل و عقد اگه ورق بزنید صفحه 256 نام برده حاکمان، سطر حالا پاراگراف ها را اگر بخواهیم بگویم 1 و 2 و 3 و 4، اونجایی که رشید رضا پیدا کرده، رشید رضا از شیخ محمد عبد نقل کرده، آنان حاکمان 1، عالمان 2، فرماندهان سپاه 3،
و دیگر رهبرانی می باشند که معمولا مردم در نیازها و مسائل عموم با آنها رجوع میکنن، نخبگان، امروز میگن نخبگان. حالا نخبگان در بین نیروهای امنیتی هستند، نیروهای فرهیخته ثقافی هستند، عالمان هستند، عالمان دین، به اصطلاح افرادی که جامعه تو جامعه چیز دارن، قوی تدبیر دارن، اولا دیگه مجموعی اینا. میگه به این زمین بهتر اینه، البته چند تا شرط آورده، مسلمان باشه، یکی، یعنی اهل حل عرض غیر مسلمان نه، مسلمان. دو، در معصیت خدا نباشه، و اجماع بکنن در معصیت به درد نمی کنه. سه، در عبادات و اینها نه، در عبادات جای این که بشنن نشست و برخواستی و قانون بکنن تصمیم بگیرن نیست. در حوزه مسائل اجتماعی، مسائل اجتماعی و سیاسی اجباری هم روشون نباشه. این 4-5 تا شرط رو هم کرده، گفته اگر اهل حل و عقد در این حوزه با اختیار به اجماع برسن، اجماع اینا معصوم است. ایشون هم آمده همون اسمت از آیه را که فخر رازی گفته تأیید کرده. لازم می‌فرمایید این می‌شود دیدگاهی که بخشی از اهل سنت، برخی از علمای برجسته اهل سنت غیر شیعه در این آیه اتخاذ کردن. اینا فرمود. حالا ما اگر بخواهیم یک مختصر کوتاه نقد کوتاهی بکنم که بعد خودتون مطالعه کنید، ما اینات کنیم با این استدلال قول اخیر اون ستا رو میذاریم کنار. فعلا با این دلیل، دلیل چه بود؟ اسمت. اینی که فخر رازی و نیشابوری و عبدو از این اطلاق امر اسمت استفاده کردن، خب اون سه قول که فاقد این خصوصیته اینا میره کنار. حالا نقدای خاصم داره ها، حالا بعد ببینید دیگه، زیاد معطل نشیم چون خیلی اونقدر مهم نیست. این مقدار اینو میرن کنار، ما میمانیم این قول اخیره، اون قول چهارم. قول چهارم خود بخش اولش قبول میکنیم، بخش اولش قبول میکنیم، حرف درستی است. بخش دوم را که آقای فخر رازی حالا با خصوص بحث کرده، گفته دلیل نداریم بر بعض معین، و اینم که اجماع، دو تا حرف داریم، ما دو تا نقد داریم. پس این قول چهارم بخش اولش که قبول داریم، بخش دومش دو تا نقد داریم. یک، اجماع اسمت آور نیست. اگر به راستی شما دنبال مصداق معصوم برای آیه هستید، از اجماع در نمیاد، به خصوص که حالا اجماع هم اجماع کافه امت هم نباشه و فقط اهل حل عقد باشه، نخبگان باشه، کجا نخبگان، اونو اشتباه کنن. گفتیم اینم با تواتر قیاس نکنیم، خبر متواتر، چون تواتر صرف نقله، اما اینجا حل عقد استنباط میخوان بکنن، اجتهاد میخوان بکنن، فهم است، سهم میکنه خطا باشه، ولو افرادشان خیلی زیاد باشه. غیر از نقله، نقل اگر حدی شد که تبانی نیست، چینان میاره. ملاحظه میفرمایید؟ پس حرف اول، اشکال اول ما اینه که از این اجماع، چه اجماع امت باشه منهای معصوم، چه اجماع اهل حل عقد باشه اسمت در نمیار. خب این یه اشکال، احتمال خطا داره، پس معصوم نیست. اینم که شما گفتید بعض معین دلیل نداریم، میگیم این حرف درست نیست. ما میگیم نه، ما دلیل داریم بر بعض معین. اون چیه دلیل ما؟ ادله تبعیت از اهل بیت. هرچی دلیل قرآنی روایی داریم که ما را ارجاع داده از به اهل بیت به اطرت، اونا میشه دلیل راهنما. آیه تطهیر، احادیث شأن نزولش، واقعا ها حالا ما آدم تعجب میکنه که این آیان با اینکه اینا قبول هم کردن، ها بخش عظیمی از اهل سنت قبول کردن که آیه تطهیر در شأن اطرته. و اسمت را البته یه خودی اونجا توش چیز میکنن، خدشه میکنن که این بالا اسمت باشه، یاده قبول کردن تو اهل بیته. خب ارجاع داده دیگه، به اونا ارجاع داده. یا مثلا فرض کنید که آیه حدیث ثقلین، خیلی جالبه دیگه، حدیث ثقلین کتاب الله وعید را که یعنی ما این تمسکتون به ما لن تزلو انه ما لن یفتر قادی، که واقعا پیغمبر چیزی رو باید مطلب رو بیان بکنه، خیلی شفافه. این نیتار کن فکرم و فقلین کتاب الله و اعترافی ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا و انه ما لن یفتر قادی حتی یرد علی الحوض.
ملازم فرمایید. خب اینم هست، حدیث سفینه هست، اینا روایاتی است که در منابع خود اهل سنت یا متواتره یا متضافره یا صحیح السند سند داره. پس این حرفایی هم که ایشون گفته حالا بالاخره در جای خودش دیگه رد میکنیم، میریم سراغ قول شیعه. اون وقت تتمه بحث رو که دیگه حالا قول شیعه است، اینا رو شما یه مطالعه بفرمایید تا در جلسه بعد تکمیل بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.